بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، در جلسه گذشته در تفسیر مبارک تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 40. آیه 40 رو تفسیر کردیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفو بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرحبون. گفتیم این بدایت آیاتی است که در مورد بنی اسرائیل است و تا چندین صفحه تن چندین آیه هم ادامه خواهد داشت پس از پایان یافتن داستان آفرینش آدم و آن ماجراهایی که صورت گرفت و ابلیس از سجده کردن سر باز زد. شروع شد داستان بنی اسرائیل و گفتیم که اسرائیل اسم یعقوب علیه السلام است یا لقب یعقوب علیه السلام است و اسرائیل به معنی عبدالله، کلمه ایل به معنی عبد و از همین باب اسرائیل و اسرافیل و جبرائیل و میکائیل و اسرائیل جزء دوم کلمه که معنی ایل است، اسم ایل به معنی عبد در زبان عربی است، جزء ثابت کلمه و جزء اول کلمه که تغییر میکنه مثل عبدالرحمن و عبدالله جزء دوم کلمه که تغییر میکنه. و فرزندان یعقوب علیه السلام نتیجتاً میشن یهود و نصارا، آنهایی که امروزه وجود دارن. حالا بیشترشون یهود هستن چون نصرانی هایی که امروزه در اروپا اونجا وجود دارن لزوماً فرزندان اسرائیل نیستن. اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، گفتیم که آیه با این ذکر شد که پروردگار به اونها امر کرد اذکروا نعمتی، نعمت من، نعمت را به خودش اضافه کرد تا دلالت بر این دهد که هر آنچه که داریم از پروردگار داریم. التي انعمت عليكم و تفاصيل این نعمت که به صورت مفرد آمده چون مفرد مضاف در زبان عربی دلالت بر عموم میده، یعنی نعمت ها، نه فقط یه دونه نعمت، نعمت های زیادی که در صفحه بعدی تقریبا مقدار زیاد از این نعمت ها ذکر خواهد شد. و اوفو به عهدی، گفتیم در مقابل این نعمت اقتضا میکنه که به عهد پروردگار وفا بکنن و عمل بکنن و گفتیم که منظور از عهد پروردگار در درجه اول ایمان به الله و یکتا پرستی، توحید در ربوبیت و در الوهیت و در اسما و صفات. اوف به عهدکم، من نیز به عهد شما وفا خواهم کرد، که گفتیم این آیه به معنی آن حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابی جلیل القدر معاذ بن جبل فرمود که اتدری ما حق الله علی العباد و حق العباد علی الله، قال قلت الله و رسوله اعلم، قال حق الله علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا و حق العباد علی الله الا یعذب من لا یشرکوا به شیئا. این عهدی است که بین دو طرف و حقی است که بین دو طرف وجود داره. اگر ما یک توپرستی پروردگار رو به جا بیاوریم و بر توحید بمیریم، پروردگار این وعده به ما داده که ما را دچار عذاب نخواهد کرد، که خود این مسئله دلالت بر اهمیت توحید و یکتاپرستی می‌دهد. تمام گناهانی که انسان ممکنه ازش سر بزنه اگر توحید رو داشته باشه امکان بخشش این گناهان هست، نه که امکان بالاتر از امکان، حتی رجا و امید بالاتر از امکان. وعده است دیگه، وعده پروردگار و ان الله لا یخلف المیعاد، امید بر این است. و ایای فرحبون، و در پایان آیه هم امر کرد که فقط از پروردگار رهبت که به معنی ترس باشد رهبت داشته باشند. و گفتیم که منظور از این ترس آن ترسی است که ترس دینی، نه اینکه ترس طبیعی. ترس طبیعی انسان ممکنه از مثلا یک حیوان درنده بترسد، از یک حیوان، از یک انسان جبار و متکبر بترسد، از یک شخص ظالم بترسد، این ترس طبیعی است. ولی آن ترسی که اینجا مطرح است ترس دینی است، یعنی مثل آن ترسی که ابلیس توسط اولیاء خودش میخواد در دل مؤمنین بیاندازه. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. یعنی ابلیس توسط اولیاش، توسط طرفدارانش و لشکریانش شما را میترساند، فلا تخافوهم، از آنها نترسید، و خافون ان کنتم مؤمنین، و فقط از من بترسید اگر واقعا که مؤمن هستید. و شکی نیست که رهبت و رغبت و توکل و رجاء که همون امید باشه، و خوف که همون الله ترس دینی باشه، تمام این و توکل و محبت و بغض، تمام اینها مسائلی است که در قلب صورت میگیره و از بالاترین درجات عبادت به حساب میاد. و اگر کسی ذره ای از این عبادت را برای غیر پروردگار و غیر الله قرار بده، دچار شرک در عبادت شده. و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم. دستور دوم که در این آیه اومده، یا بگم دستور سوم، چون دستور اول اذکرو بود، دستور دوم اوفو بعهدی بود، دستور سوم و ایایا فرحبون بود، و این دستور چهارمه. و آمنوا، ایمان بیارید، بما انزلت مصدقا لما معكم، به آن چیزی که من آن را نازل کرده ام. در صورتی که منظور قرآنه، در صورتی که این قرآن تصدیق کننده آن چیزی است که با شما هست، یعنی تورات. چون خطاب این آیه به یهود است، یهود مدینه. ولا تكونوا اول كافر به، و از جمله اولین کافران به آن نباشید. خب معلوم و معروف هست که اولین کسانی که به قرآن کفر ورزیدن مشرکین مکه بودن. 13 سال در عهد مکی اولین کسانی که به قرآن کفر آوردن کیا بودن؟ اهل مکه بودن. چجور اینجا میگه ولا تکونو اول کافر به، یعنی حتی اگر یهود بخوان کفر به قرآن بورزن، خب از لحاظ درجه بندی دومین کسان هستن که به اونها کفر به قرآن کفر ورزیدن. برخی از علما بر این باور هستند که منظور از این که ولا تکونوا اول کافر به، یعنی از اهل کتاب. اونا اهل مشرکین، اولین کسانی از به قول معروف کسانی که مشرک بودن، اونا که کفر آوردن، یعنی طایفه بندی کرده به قول معروف، ملت بندی، ملت شرک، اونا که کفر آوردن. حالا میام سر ملت اهل کتاب. شما اولین کسانی از بین اهل کتاب نباشید که به این قرآن کفر می‌ورزن پس از شنیدن آن. این یک تفسیره که این تفسیر اعتبار بالاتری داره. تفسیر دیگری هم هست که اول به معنی چی است؟ به معنی سرعت جستن در این مسئله است، مبادرت کردن، یعنی خیلی سریع و تند راه کفر رو در پیش نگیرید، یه خورده تأمل کنید، یه خورده فکر کنید. نمونه این آیات در قرآن البته زیاده. مثلا در مورد ساحرین فرعون، وقتی که موسی علیه السلام عصای خود را انداخت و سحر و جادو آنها را بلع کرد، فالقی السحرة ساجدین، قالوا آمنا برب العالمین رب موسی و هارون. بعد در اون آیات می‌فرماید که اول المؤمنین، در صورتی که کسانی که به موسی ایمان آورده بودند قبل از این ساحرین بودن که به موسی ایمان آورده بودن. اونجا اولیت باز بر دو مفهوم تفسیر شده، اینکه اولیت از ملت و سربازان و لشکریان فرعون، اولین کسانی بودن که ایمان آوردن به موسی، ساحرین، یا اینکه اول در اینکه در سرعت جستن و پیشی گرفتن در ایمان آوردن به موسی، که با کلمه اولم از اون یاد میشه. در حال منظور اینه که به این کتاب کفر نورزید. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. و اون آیاتی که نازل کردم با گرفتن مبلغ اندکی، ثمنا قليلا، این آیات را نفروشید. مگر آیات فروشنی است؟ آیا میشه آیات را فروخت نه که مثلا خود آیات را بفروشن، یعنی اینکه کتمان بکنن، تحریف بکنن. و یهود را از ایمان آوردن به قرآن باز بدارن و چیزایی را از نزد خود از تورات نسخ بکنن و بنویسن و این را به مردم عرضه بکنن که بله این همین چیزیه که در تورات وجود داره، در صورتی که دارن کم و زیاد میکنن. به قول معروف یعنی دین را به صورت صحیح به مردم ارائه نمیکنن. ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، که از مهمترین چیزهایی که اونا کتمان کردن چی بود؟ نبوت پیامبر صلی الله علیه وسلم. چون یهود با آن اطلاعاتی که از تورات در دست داشتن منتظر بودن که یک پیامبری برانگیخته بشه که پیامبر آخر الزمان است و به اون ایمان بیارن و او را یاری کنن و با همدیگه لشکری تشکیل بدن که عرب را شکست دهند، اهل مکه را شکست بدهند. و برای این کار این آمادگی را از پیش گرفته بودن، چون یهود از ابتدا در مدینه ساکن نبودن، بعدها اومدن. یعنی خود مدینه به صورت یک حالا روستایی که اون زمان بوده، سبب به وجود آمدنش همین وعده هایی بوده که در تورات آمده بوده که پیامبری در اینجا برانگیخته خواهد شد و اون توصیف های جغرافیایی که از شهر مدینه در تورات شده بوده، اینا از طرف های شام و سوریه و فلسطین و اون طرف ها بلند میشن و میان به طرف حجاز و در اونجا شهر مدینه رو به وجود میارن. چند تا قبایل عربی هم در اونجا کنارشون جمع میشن و به این شکل مدینه صورت میگیره. به امید چی؟ به امید این که این پیامبر از خودشان باشه، یعنی اسرائیلی باشه، مثل تمام پیامبران سابق که همشون از اولاد یعقوب بودن، و به اون ایمان بیارن و او را یاری بکنن و لشکری تشکیل بدهن و عرب را شکست بدهن. که صفحه 14 قرآن در سوره بقره هم به همین مسئله اشاره داره. و کانوا یستفتحون علی الذین کفروا، یعنی یستفتحون یعنی بهشون میگفتن که ما فاتح میشیم بر شما و شما رو شکست میدیم و شما پیروز میشیم، به اون پیامبر ایمان خواهیم آورد. وقتی فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، وقتی که پیامبری آمد که میشناختنش، در حال میشناختن از صفاتش، بهش کفر ورزیدن و ایمان نیاوردن. چرا؟ فقط به خاطر اینکه این پیامبر اسرائیلی نیست، از بنی اسرائیل نیست، از بنی اسماعیل، بنی اسحاق نیست. و ایای فتقون، و فقط تقوای مرا پیشه کنید و فقط از عذاب من بترسید. تقوا در زمان عربی یعنی این که بین خودت و بین عذاب پروردگار یک وقایتی قرار بدی، میشه تقوا. و چگونه میشه انسان بین خودش و بین پروردگارش، بین عذاب پروردگارش وقایت بگذاره، یه پرده بگذاره که اون عذاب بهش نرسه؟ با انجام دادن اوامر الهی و پرهیز کردن از منهیات الهی. این دوتا رو انجام بده، یعنی واجبات رو به جا بیاره و محرمات رو ترک بکنه، این حد اقل کاریه که میتونه انجام بده تا از عذاب الهی در امان باشه. حالا بالاتر از اون میتونه مستحبات رو انجام بده و مکروهات رو ترک بکنه و شبهات رو ترک بکنه. این دیگه به حالت به درجه کمال میرسه. و ایای فتقون، تقوا هم یکی از مهمترین عبادتهای قلبی است که فقط برای الله تعالی انجام میشه. اگر کسی بخواد تقوا رو برای غیر از الله، هر کسی که باشه، انجام بده، دچار شرک در عبادت شده. ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تلبسوا یعنی لا تخلطوا، مخلوط نکنید، حق را با باطل مخلوط نکنید. و این یکی از شیوه های بسیار خطرناک. گاهی وقتا میبینی یک شخصی میخواد به شما باطل بگه، رک و پوسکنده باطلشو میگه خیلی واضح. اینا کسانی هستن که مثل کفار قریش تعارف و رو درواسی در کفرشون با کسی نداشتن. اگر کسی میگفت من کافرم، کافر بود، و اگر کسی گفت من ایمان آوردم، ایمان آورده. ولی در مدینه حالتهای مختلفی صورت گرفت. یکی اینکه نفاق به وجود اومد و دوم اینکه یهود اومدن حق و باطل رو با هم قاطی میکردن، مخلوط میکردن و به شیوه های مختلف عرضه میکردن. برای همین اینجا به آنها چنین گفته شد که ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق، این کار رو انجام ندید که بخواید با دور زدن نصوص شرعی بخواید حق رو با باطل مخلوط بکنید تا باطلتون رواج پیدا بکنه پیش مردم و به این گونه حق را کتمان بکنید. این دقیقا مثل حالتیه که در ساحرین و کهان وجود داره که وقتی در حدیث اومده که وقتی پروردگار امری رو صادر میکنه که انجام بگیره، ملائکه اون امر رو تحویل میگیرن و بین خودشون در آسمان تکرار میکنن چنین امری صادر شده. در اونجا شیطان که منظور الله شیطان کوچک جن وجود دارن که میرن گوش میگیرن، استراق سم میکنن که ببینم چه خبره. یه خبری که مثلا قرار فردا یا هفته دیگه صورت بگیره، چند وقت دیگه صورت بگیره، اونا اونو میشنون یک کلمه. بعد اگر موفق بشن، اگر از شهاب سنگ هایی که با آن مورد هجوم قرار میگیرن جون سالم به در ببرن، که هم در قرآن اومده و هم در حدیث اومده این مسئله، در سوره هجر اومده، اگر جون سالم به در ببرند این کلمه را به ولی خود در روی زمین میرسونن، یا ساحره یا کاهنه، و این ساحر و کاهن اون یک کلمه رو تعویل میگیره. این کلمه حق، الان کلمه حق رو از توسط جنی که در آسمان شنیده تعویل میگیره و میره پیش مردم میگه فردا چنین اتفاقی خواهد افتاد، مثلا فلان شخص خواهد مرد. کلمه حقیه، این دستور صادر شده و در آسمان پیچیده شده که فردا چنین اتفاقی میفته. مردم هم که خبر ندارن. این کاهن برای اینکه بتونه پیش مردم اعتبار به دست بیاره و بخواد باطل خود را در بین مردم رواج بده، با گفتن این یک کلمه حق 99 دروغ و باطل رو به مردم میگه، مردم قبول میکنه، میگن روز فلانی گفت که اینطور میشه و اینطور میشه و همونطور هم شد، بنابراین این شخص راست میگه، هر چی که میگه ما ازش قبول میکنیم. به این شکل یک انسان ساحر و یک انسان کاهن که از خودش دروغگوتر کسی نیست، تمام حرفاش قابل قبول میشه برای مردم. به این سادگی میشه رواج دادن باطل در سایه حق. یک کلمه حق میگه 99 دروغ میگه و مردم هم حرفش قبول میکن. به چه دلیلی؟ به این دلیل که روز اون فلانی گفت که اینطور چنین اتفاقی خواهد افتاد و این کار یهود هم انجام می دادن. حق رو با باطل مخلوط می کردن، هرچند نسبت باطل بالاتر بود از نسبت حق و قابل پذیرش هم بود برای مردم. مردم سواد آنچنانی در این امور نداشتن و فکر می کردن دیگه خلاص اینا همه دارن راست می کن. و انتم تعلمون، یعنی شما این کار رو میکنید در صورتی که میدونید که این کاری که میکنید درست نیست، میدونید که دارید باطل رو در جامعه بهش رواج میدید. این دیگه میشه چی؟ میشه سیاهی بالا سیاهی، یا به زبان فارسی میشن قوز بالا قوز، بدبختی بالا بدبختی. انسان بدونه که داره دیگران رو فریب میده. حالا گاهی وقتا ممکنه انسان دچار اشتباهی بشه، کسی رو فریب بده، ولی قصد واقعا نیت نداره، به صورت اشتباهی صورت میگیره. هرزن چیزی رو میفروشه بهش، عیبی داشته اون چیز و خود فروشنده از اون عیب اطلاع نداشته و طرف میخره، بعد میبینه که بعد چین عیبی داره. خب خریدار میگه فلانی گولم زد، به من فریب داد. این در صورتی که نمیدونسته، این نیت رو اصلا نداشته، این هدف رو نداشته. ولی مشکل کجاست؟ اونم مشکل البته ها برمیگردونن، حق برگرداندن هست حتی اگر از روی یعنی نادانی این کار صورت بگیره، ولی مشکل اساسی زمانیه که طرف میدونه و و انتم تعلمون، شما میدونید این کاری که داری انجام میدی چی کاریه. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و ارکعوا مع الراکعین. پس از این امور خیلی بزرگ، ایمان به قرآن و اینکه حق را با باطل مخلوط نکنند و کتمان حق نکنند، منتقل شد به برپاداشتن نماز و اقیم الصلاة، که دلالت بر اهمیت نماز میده. یعنی قبل از هر چیز دیگر، ممکنه خیلی چیزهای دیگه باشه، رابطه خویشاوندی، خوش اخلاق بودن، ظلم نکردن، خیلی چیزا هست که اینجا ذکر نشده ولی به نماز اشاره شده. چرا نماز؟ چون نماز ستون دینه. آن نمازی که با ایمان به آن شما رو وقت سحر از رخت خواب بیرون میاره و به مسجد میکشونه، این نماز نمازی است که دیگه نمیذاره شما مرتکب مخالفات شرعی بشید. این نمازه که شما را وامی داره در زندگی تا بر روی صراط مستقیم قرار بگیری. خصوصا یعنی در این دوران که ما داریم زندگی میکنیم، اگه کسی نماز نخونه، حالا خیلی بهش مثلا چیزی نمیگن، چند نفر هستن که نماز نمیخونه، ولی اون کسی که داره نماز میخونه و میاد نماز صبح این کار را انجام میده و خودش از رخت خواب بیرون میکشه، کار سختیه. این کار رو که انجام بده دیگه حلال و حرام خوب رعایت میکنه. یا همین منظور برپا داشتن نماز اهمیت بسزایی داره. خیلی از بزرگان دین میگفتن شخصی رو که نمیشناسی و حقیقتش نمیدونی چیه، فقط نگاه به نمازش کن، ببین چجوری نماز میخونه، حساب دستت میاد. حالا معروف میگن که اگر میخوای شخصی رو بشناسی، باش با همسفر شو، باش شریک شو تو تجارت. بله اینم درسته، برخی از خصوصیات اخلاقی انسان ظاهر میشه در اونجا، ولی اگر میخوای از لحاظ دینی بشناسی، حالا اون بحث تجاریه، ممکن انسان نامسلمان باشه، تجارتش خوب باشه، با شما شراکت خوبی داشته باشه، ولی اگر میخوای از لحاظ دینی بشناسی، نگاه به نمازش کن، ببین چجوری نماز میخونه. اگر درست نماز میخونه، این انسان درستیه در دینش. به همون اندازه که نمازش میلنگه، دینش میلنگه. و اقیم الصلاه و آتوا الزکاه، و زکات واجب رو پرداخت کنید. هر کسی در مالش، حالا چه مال نقدینگی باشه، چه طلا و جواهر و نقره باشه، چه اون حیواناتی که به عنوان بهیمه الانعام، گاو و گوسفند و شتر باشه، به تفاصیلی که داره حد نصاب برسه و سال بر اون بگذره، این زکات باید پرداخت بشه. و پرداخت کردن زکات باعث چی میشه؟ باعث این میشه که انسان اگر حس بخل درش به وجود بیاد، با این حس مبارزه بکنه. خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها، اونا رو پاک میکنی و بهشون تزکیه میدی با گرفتن این مال. چون انسان به صفت اینکه انسانه، اموالش دوست داره. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. این اموال برای انسان، برای مردم زینت داده شده. حتی گاهی وقتا ممکنه برای خودشم الان وقت میخواد چیزی بخره، تو تردد بفته که اینو بخرم یا نخرم، گرونه یا ارزونه. این یک طبیعته که در هر انسانی ممکنه وجود داشته باشه، ولی نباید این موضوع به بخل برسه. برای همین سالانه انسان موظف شده که اگر مالی داره که زکات بهش تعلق میگیره، این زکات رو پرداخت بکنه تا با این خصلت بد بخل مبارزه بکنه. ورکعوا مع الراکعین، و با نمازگزاران نماز بخوانید. نگفته که به تنهای نماز بخون تو خونه، گفته ورکعو مع الراکعین، یعنی کجا؟ یعنی در مسجد. با کی؟ با جماعت. و این آیه دلالت واضحی میده بر این که نماز جماعت واجبه. و ذکر رکوع که جزئی از نمازه، چون نماز از قیام و رکوع و سجود و تشهد تشکیل میشه، دلالت بر اهمیت این رکن میده. اولا که رکن رکوع، این یک دلالت، و دلالت دیگر بر اهمیتشه. و در جای دیگر داریم که از نماز به اسم سجده یاد شده در آخر سوره مرسلات مثلا. از سجده، از اونجا، از نماز زمانی که دلالت بر اهمیت سجده میده. یا مثلا از سوره فاتحه مثلا به عنوان نماز یاد شده، قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین، نماز را پروردگار میگه، حدیث قدسیه، بین خودم و بین بنده هم به دو قسمت تقسیم کردم. بعد در شرح حدیث میاد که فقط سوره فاتحه ذکر میشه. اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، که دلالت بر چی میده؟ دلالت بر اینه که سوره فاتحه در نماز رکنه، ولی اینکه صلات نامیده شده. یک رکن به تنهایی اسم کل نماز رو بهش تعلق گرفته. چندین امر و چندین نهی در این آیات وجود داره، خیلی زیاده، بیش از 10 تا شاید. و این در حال اوامری است که از طرف پروردگار به یهود مدینه داده شده که این کارو بکنن تا دینشون، در دینشون سالم بمونن، دینشون مورد خدشه قرار نگیره. درسته که اینا در مورد یهود نازل شده، ولی هر کس حتی از آنهایی که منسوب به امت اسلام هستند، اگر در یکی از این مسائل دچار سستی بشند، به همون اندازه در معرض خطر قرار دارند. کسی نمازشو درست نخونه، کسی خدا ترسی نداشته باشه، ترسش از شیطان و اولیای شیطان باشه، کسی شک داشته باشه در قرآن، شک داشته باشه در پیامبر، کسی بخواد حق و باطل رو من مخلوط بکنه به هر نحوی، کسی بخواد به مردم فریب بده، کسی نمازش درست نمیخونه، زکاتش درست نمیده، کسی به عهد پروردگار عمل نمیکنه، دینشو درست به جای نمیاره، تمام این مسائل در نصوص دیگر هم به ما دستور داده شده که این کار رو انجام بدیم. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب. اینم یکی از آیات سنگینیه که بر دوش هر انسانی سنگینی میکنه. آیا مردم را به کار نیک دعوت میدهید و امر میکنید و خود را فراموش میکنید؟ و انتم تتلون الكتاب، و این در صورتیه که شما کتاب را میخوانید. منظور از کتاب اینجا توراته برای یهود. چگونه این کار را انجام میدید؟ افلا تعقلون، عقلتون رو به کار نمیندازید؟ عقل، چرا عقل نامیده شده؟ چون انسان رو از انجام دادن کار بد باز میداره، از همون عقال شطوره. عقال، عقل و عقال ماده شکیه، شطور رو میبستن پاش با یک بندی تا این شطور فرار نکنه، نره، از سر جا خودش حرکت نکنه. حالا عقلم همینطوره، آدم رو میبنده تا از کارهایی که به ضررش تمام میشه باز بداره اونو. ما تمام کارهایی که انجام میدیم اگر منفعت درش باشه، با توسط عقل این منفعت رو تشخیص میدیم، و اگر ضرر داشته باشه هم با عقل اون ضرر رو تشخیص میده. پس اگر انسان یک ذره عقل داشته باشه، نمیاد مردم رو به کار نیک دعوت بکنه و خودشون کار انجام نده. حتی ابیات شعرم در این زمینه خیلی زیاده که این کار بسیار نکوهنده است. حتی حدیث هم داریم که انسانی هست که در روز قیامت در جهنم میاد و داره روده های خودش رو میکشه، یعنی شکمش پاره شده. اهل جهنم دور جمع میشن، ازش میپرسن که فلانی، تو که تا جا یادمونه تو دنیا داشتی به مردم میگفتی که کار خوب انجام بدید، و بهشون میگفتی که از انجام دادن کارهای بد خودداری کنید. اولا چرا اومدی تو جهنم؟ دوما این چه وضعیتی که داری؟ دل رودت همش پاره شده و بیرون ریخته. اینجاست که این شخص میگه بله، من در دنیا مردم را به کار نیک دعوت میکردم ولی خودم انجام نمیدادم، و از انجام دادن کار بد آنها را باز میداشتم و خودم انجام میدادم. به قول معروف در زبان فارسی میگه 200 گفته چون نیم کردار نیست. حتی که انسان داره مردم را به کار خوب دعوت میکنه، باید خودش اولین کسی باشه که این کار را انجام بده تا الگو باشه. حتی آقای وقتا اگه نگی به مردم، فقط خودتو درست بکنی، مردم بهت اقتدا میکنن، میگن این آدم درستیه، نیازی به گفتن هم شاید نباشه. مردم به هم دیگه نگاه میکنن در جامعه، فلانی چی کار میکنه، فلانی چه حرفی میزنه، کجا میره، کجا میاد. واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. کنم طولانی شد، چند دقیقه شده؟ بین اندازه اکتفا میکنیم انشاءالله در جلسه بعدی. تکمیل این آیات را انشاءالله تفسیر خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.